بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. بحث ما نماز بود و اینکه هر کسی در هر رتبه ای که نماز بخواند اون نماز خوبه، ولی میتواند از اون نماز به عنوان یک نردبان تعالی و تکامل اخلاقی و انسانی استفاده بکنه. و اصلا وضع نماز برای این هست، و این را هم توضیح دادم که ممکنه یک نفر بگه که من که خوبم و نماز هم برای اینه که آدم خوب باشه، پس چرا نماز بخوانم، دیگه دلیل نداره نماز بخوانم. و اتفاقا بخشی از متصوفه که منشعب هم از اهل سنتند و هم از شیعه، یعنی تصوف اختصاص به شیعه نداره، در میان اهل سنت هم متصوف بودند و الان هم هستند، اونها این آیه قرآن رو مأخذ قرار دادن که اعبدوا الله حتی یأتیک الیقین، میگوین خدا رو بپرست تا اون زمانی که یقین حاصل کنی. وقتی یقین حاصل کردی دیگه پرستش رو بذار کنار. اینطوری ترجمه میکنن، میگن حتی یعنی تا یه نهایته، تا اونجا که رسیدی که یقین حاصل کنی دیگه خدا رو بذار کنار. از اینجا میبینید خیلی از دراویش دیگه نماز و اینها نمیخونن، اینا به یقین رسیدن. پس این یه تز جدیدی نیست که جوانها فکر کنن حالا کشف کردن و میان میگن بعد ما خیلی کشف کردیم، کشف عالی، ما خوبیم دیگه، پس برای چی نماز بخونیم. یه عده هم میان و میگن که ما که دیگه آب از سرمون گذشته و اینقدر گناه کردیم و اینها که دیگه فایده نداره، دیگه برای چی نماز بخونیم، یه خدا که قبول نمیکنه. هر دوی اینها مردوده، هم اون باید نماز بخونه هم اون، برای اینکه وقتی این نماز را بخواند به هر حال شاگردی است که تو کلاس شرکت میکنه. شاگردی که توی کلاس هست هیچ وقت نمیتونه بگه سواد من از معلمها بیشتره، از مجموع معلمها. به هر حال یه چیزی به گوشش میخوره میگه ها اینه نمیدونستم، درسته که من شاگرد با سوادیم، ولی اینو که معلم گفت نمیدانستم. بنابراین در هر لحظه همون آدمی که فکر میکنه خیلی خوبه از راه نماز یه چیزهایی براش مکشوف میشه که نمیدانسته و اون مسیر و طریق را طی نکرده بوده و حالا رسید بهش. اون کسی هم که در واقع شاگرد تنبله و میگه ما که نمیخونیم چرا بریم مدرسه، یه وقت در یه لحظه تصمیم میگیره، یه بچه باش حرف میزنه هم کلاسش، میگه ببین تو هم بیا با هم ببین خونه ما امشب، من این مسائل که تو نمیفهمی یادت بدم و را بیفت. میگه خب حالا بریم ببینیم چی میشه. یه جلسه میره با این درس میخونه، را میفته. پس همون شاگرد تنبل نباید بگه مدرسه نمیرم، کلاس نمیرم، دیگه به درد نمیخور. همین رفتنش یک نقطه روشن توشه، ممکنه اونجا به اون نقطه برسه. نماز هم همینطوره. پس همه باید چه خوب چه بد نماز رو بخوان. اون وقت عرض کردم مدارجی داره، یعنی قطعا نمازی که ما میخوانیم با نماز پیامبر متفاوته. هیچ وقت هم نمیتوانیم مدعی بشیم ما به درجه ای خواهیم رسید که نمازی رو که به پیامبر میخوانده ما بخوانیم. بله آیا چون اینطوری نیست باید رهاش کنیم؟ نه، اما همون مسیر رو طی میکنیم. یعنی پیامبر با همین نماز در همین مسیر بوده، ما هم با همین نماز میتوانیم در همین مسیر قرار بگیریم، یک کمی عقبتر از پیامبریم، ولی به هر حال میرسیم به همون جا. منتها ممکنه ما به میدون شوش تهران برسیم، ولی تو تهرانیم. پیغمبرم به نیاوران و تجریش رسیده، اونم تو تهرانه، ولی هر دو مدعی هستیم که تهرانیم. حالا اگر ما خواستیم بریم مثلا پارک فلان در تهران، پیامبرم خواست بره، هر دو میتونیم بریم، هر دو استفاده میکنیم. ولی بعد خب یه کمی نگاه چپ چپ به ما میکنم، میگن اینا مثلا جنوب شهری هم، اونا شمال شهری هم. این تفاوت ها، من مثال های مادی براتون میزنم، این تفاوت ها سرانجام هست، ولی هر دو نمازگزار، هم پیامبر و هم مطیع و تابع پیامبر، به اون محبته و به اون نقطه رسیده. خب حالا ما میخواهیم که جزء کسانی باشیم که از این نماز همون مفاهیمی رو درک بکنیم که پیامبر اسلام درک میکرده. حداقل مفاهیمش رو میتونیم درک بکنیم. درکش یکیه ها، یعنی میتوانیم به نقطه‌ای برسیم که آن چیزی را که پیامبر از نماز میفهمید ما بفهمیم، ولی در عمل ضعیف. یعنی نمیتوانیم فهمیده ها و دانسته های خودمون رو منطبق بکنیم با عملمون، یا عملمون رو منطبق بکنیم با دانسته هامون. اینجا پامون میرنگه که امیرالمومنین میفرماید که العلم یهتف بالعمل، علم دائم شعار میدهد، فریاد میزند برای عمل. یعنی کسی که علمی را پیدا کرد باید بره دنبال عملش. حالا ما امیدواریم وقتی به مفاهیم نقض و عالی نماز آگاهی پیدا کردیم، حداقل در هفته، نمیتونیم در ماه، در دو هفته، در سه ماه، در فصل یک نماز با اون مفهوم بخونیم، یا حداقل در هر 24 ساعت در هر رکعتی به یکی از عبارات نماز دقیقا دقت بکنیم. و اگر تا آخر نماز هم نمیفهمیم که بقیه کلمات چی هست ولی چون حفظیم میگیم، اما روی اون یک کلمه تا آخر نماز فکر بکنیم، یا تو نماز به همون یک کلمه فکر بکنیم. مثلا به ایاک نعبد که میرسیم بریم تو فکر که این چیه، بقیه شو داریم میگیم و از حفظ میگیم نمیفهمیم، ولی روی ایاک نعبد متمرکزیم تا آخر نماز. السلام علیکم که نماز تموم شد، ما داریم فکر میکنیم رو ایاک نعبد. توی نماز دیگه رو ایاک نستعین فکر میکنه، طوری نیست. یعنی لازم نیست انسان همینطور که نماز رو میخونه به تمام عبارات دائم توجه داشته باشه، ولی اگر در هر نمازی به یک عبارت دقیق بشه و توجه بکنه، قطعاً کم کم تمام این مفاهیم در ذهنش طبقه بندی میشه و دیگه نماز رو که میخونه از اول تا آخر تمام مفاهیم براش روشنه. خب ما الحمدلله رب العالمین رو اینجا بررسی کردیم، مفاهیمش رو گفتیم. اگر کسی توضیحی روی این کلمه بیشتر بخواد بگه، اگر نه بریم در قسمت‌های بعدی. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتیم، الحمدلله رب العالمین و الرحمن الرحیم چرا باز تکرار شده؟ دلیلش اینه که خداوند می‌خواهد که بین صفاتی که از ذات خودش در واقع باید به خلیفت الله منتقل بشه، روی چند صفت تأکید بیشتر بکنه، که این دو صفته، صفت رحمانیت و رحیمیت. یکی از کارهای مهمی که در جلد سوم آدم از نظر قرآن انجام گرفته، که انشاءالله امیدواریم به زودی چاپ بشه، اوائل سال آینده به دستتون برسه، همین هست که آمدیم و صفات خالق را و صفات مخلوق رو مقایسه کردیم. مثلا جاهایی که در قرآن رحمان رو برای خالق به کار برده، آیا ببینیم برای مخلوق هم به کار برده؟ رحیم رو برای خالق به کار برده، ببینیم برای مخلوق هم به کار برده؟ این آیات رو به شکل مقایسه‌ای در اونجا آورده شد، تمام صفات خدا، نه فقط این دوتا، تمام صفات خدا به شکل تطبیقی. وقت شما نگاه بکنید، وقت میبینید که خلیفه یعنی چه. یعنی اگر عزیز رو برای خدا آورده، آیا برای مخلوق هم آورده؟ یعنی برای خلیفه. اگر کریم را برای خدا آورده برای مخلوقم آورده و همه صفات از قرآن استخراج شده، اون انشاءالله بیاد، اون وقت این قضایا روشن میشه اصلا که این صفات چرا اینطوری هست، چرا تکرار میشه و چرا این دو صفت انتخاب شده از باری تعالی که در نام او قرار داده بشه. یعنی وقتی شما میخواهید به نام او شروع بکنید و نام او رو ذکر بکنید، با این دو صفت او را میخوانید، بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی دائم این دو صفت رو انسان و خلیفه در زبان میاره. خلیفه ای که با این دو صفت خوب بگیرد، اون کسی است که میگوید اگر اقالیم سبعه را به من بدهند که پوست جوی را از دهان مورچه ای باز پس گیرم، هرگز نخواهم کرد. این دو صفت، این میشه بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی با این صبح شروع میکنه که آزار و اذیتش به مورچه ای نرسه. وقت چطور میتونه بگه بسم الله الرحمن الرحیم و نماز بخواند و پیشوای جمعه باشد و پیشوای جماعت باشد و بعد ظالم هم باشه؟ و نفهمیده، نفهمیده. ولی ما نمیگیم نماز نخونه، بخونه، بخونه تا بشه اینجا بهش ایراد بگیری و بگی تو که نماز میخوانی و دائم با این دو صفت خدا را میخوانی، چگونه پوست جوی را از دهان مورچه‌ای گرفتی؟ و امیرالمؤمنین زندان نداره، بازداشت نداره، تعقیب نداره، دستگیری نداره. این میشه خلیفه، این میشه نماز. و تأکیدش اینه که نه، اونجا که شروع کردی اینجا باز بعد از رب العالمین دوباره یادت بیاد که رب العالمین اینها، این دو صفت رو از میان همه صفات، از صفت قهار، از صفت غالب، از صفت علیم. خب اعتراض ما اول انقلاب همین بود یکیش، که خدایی که خودش رو با این دو صفت خوانده است شما چرا عوض کردید و میگید بسم الله القاسم الجبارین، قاسم الجبارین؟ چرا؟ اگر میخواست خودش بلد نبود که این دو صفت رو بغل هم بگذاره و یاد ما بده؟ نگید. شما خشونت را در جامعه نهادی نمی کنید و بعد این خشونت یقه خود شما را خواهد گرفت و حالا گرفت. شما بیاید این نامه های من هست به تمام اینایی که حالا حتی من جلوی سفارت آمریکا جعبه سیگار وینستون از دست یکی از همین حضرات گرفتم، گفتم شما که اومدید با آمریکا مبارزه بکنید اقلا سیگارشو نکش، سیگارشو بذار کنار. باید در واقع همگونی باشه اون چیزی که در اندیشه انسان هست که مبارزه با آمریکاست، باید در عمل هم مبارزه با آمریکا باشه، نه اینکه شعار باشه. وقتی شعار شد نتیجه بخش نیست، نتایج معکوس هم داره، نه تنها نتیجه نمیده، نتایج معکوس داره. جبار در قرآن که آمده با این جباری که اینجا چسبوندن که خدا جباره، اون جاییست که میخواهد بگوید که خدا مرهم نهنده است. وضوع جبیره یعنی چه؟ یعنی وضوعی که شما مرهم گذاشتید بستید، حالا آب میره روش، میشه وضوع با مرهم، میشه وضوع جبیره. اون صفت از این گرفته شده، جبار یعنی خدایی که بر اساس همون دو صفت رحمانیت و رحیمیت مرهم مینهد بر زخمهای مردم. بنابراین در قرآن جبار به عنوان ظلم کننده و مجبور کننده نیامده، برای اینکه تناقض پیدا میکنه با آیات دیگر قرآن که بشر رو مختار قرار داده و گفته است که بشر آزاده، میخواد دین منو بپذیره میخواد نپذیره. اون وقت این اگر جبار باشه یعنی مجبور میکنه مردم رو که حتما این کار رو بکنن. پس اونهایی که آمدن جبار رو مجبور کننده و خیلی مجبور کننده معنا کردن، جبری های اهل تسنن بودن که بنیانگذار جبر هم معاویه بود و کعب الاحبار و امر آس. این سه نفر نشستند و روی آیات فکر میکردن، اونا فکر میکردن، اونا از عقلشون در اون راه استفاده میکردن، که حالا اینو چی بگیم که اون اندیشه خودمون جا بیفته. خب بعد میرسیم به مالک یوم الدین که خیلی بحث داره. نه اول بحثش در معاده و این که روز دین چه روزیست، همون روز امتحانه، یعنی روزیست که در واقع جریان دینداری هر انسانی به نمایش گذاشته میشه، اون روز دینه، یعنی روز نمایش دینداری هر انسانی. متوجه شدی؟ حالا این به اصطلاح اداره کننده جلسه امتحان و طراح سوال و ناظر بر امتحان و تصحیح کننده اوراق و دهنده نمره و تعیین کننده قبولی ها و تعیین کننده مردودی ها کیه؟ اون مالک خدا که اون صفات رو داره. جالبه که بعد از صفت رحمانیت و رحیمیت اون مالکیت خودش مطرح میکنه، که اونجا من مالکم نه دیگری. دقت بکنید، ما با این آیات استناد میکنیم که شفاعت گناهکاران امکان پذیر نیست، چون در همین آیه همه اختیارات رو از دیگران سلب میکنه و میگه منم فقط مالک، منم، هیچ فکر دیگه نکن، سوال رو من میدم، ورقه رو من تصحیح میکنم، نمره رو من میدم، قبولی و مردودی رو من تعیین میکنم، هیچ کس حق دخالت نداره. بنابراین آیاتی که هست در مورد شفاعت تو آیه الکرسی مثلا که منزل لذی یشفا عنده الا به اذنه، چه کسی هست که در پیشگاه خدا شفاعت بکند مگر به اذن او؟ به اذن او، اذن چیه؟ اذن این است که این آدم در راه خدا بوده، میشه اذن. اذن خدا چیه؟ اذن داده از خدا که شما کلوا من الطیبات، و اذن نداده از که کلوا من المحرمات، از حرام ها که اذن نداده. پس اگر کسی از حرام خورد خلاف اذن خدا عمل کرده، آیا اینکه خلاف اذن خدا عمل کرده باز اذن داره که شفاعت بشه یا شفاعت بکنه؟ نه. حالا باز ممکنه بودن پریشب یک نفر، حالا نمیدونم جز خانم ها بودن یا آقایون، نوشته بودن که پس ما از رحمت خدا مایوس بشیم دیگه، فایده نداره، ما که گناهکاریم. آیا خدا دین را فرستاد و پیامبر را فرستاد و اینطوری که میگویند ابا عبدالله الحسین خونش رو ریخت که ما هرچی میخواییم گناه بکنیم؟ این که خلاف نمازه، همینطوری که در آیات مربوطه به نماز من گفتم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اثر نماز باید این باشه که انسان را از کار زشت آشکار و نهان باز بدارد. اگر این اثر رو نداشته باشه هنوز نماز نشده، باید برسه به جایی که این اثر رو در انسان داشته باشه. خب پس اون یأس از رحمت معنا نداره. اگر انسان گناه بکنه که اون گناه اسم نباشه، یعنی الف و سه سه نقطه و میم اون نباشه، چون اسم در قرآن گناهان کبیره است که براش عذاب تعیین شده، و زن باشه یعنی تأخیر باشه، یعنی من امسال باید توی کنکور قبول شم، سال دیگه قبول میشم، دو سال دیگه قبول میشم. این تأخیره، اینم یه گناهه، ولی این عذاب نداره، بالاخره دارم این راه رو میرم. اینو میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. نمیگه یغفر الاثام، یغفر الذنوب، تأخیرها رو میبخشه. نمازت قضا شد میبخشه، عمدن نه، حالا یه جایی مجبور شدی به هر حال یه دروغ گفتی، گرچه دروغ جزء گناهان کبیر است، حالا بل اجبار زیر فشار فلان جان یکی در خطر بود یه دروغ گفتی، این ذنبه، اینو خدا میبخشه. ولی اون چیزهایی رو که حرام کرده، اونو اگر ما بریم دنبالش و بعدم بگیم که ما متکی به رحمت خداییم، که نوشتن روی این پلاکاردا که بازا اگر صد بار توبه شکستی بازا، این نیست هدف انبیا، هدف انبیا این نیست، که انسان باید تربیت بشه، انبیا آمدن انسان رو تربیت بکنن. این نوع توقع و انتظار از رحمت خدا موجب میشه انسان هیچ وقت تربیت نشه، جامعه هیچ وقت اصلاح نشه، و این نوع تربیت رسوخ پیدا میکنه در رفتارهای اجتماعی ما. شما چرا میبینید در سطح جامعه کوچکترین کاری که میخواید انجام بدید باید با رشوه انجام بگیره؟ هیچ کس تابع قانون نیست. این از اونجا نشه میشه که ما تربیت نشدیم، خدا را رشوه‌گیر قلمداد کردیم. یعنی خدا کسی است که رشوه میپذیره، پیامبر بهش رشوه میده، امام حسین خون خودش رو به خدا رشوه داده که ما گناه بکنیم، این شرکه، کفره. وقت این کش پیدا میکنه، این اندیشه میاد داخل اجتماع، مردم قانون گریز میشن، مردم ضد قانون میشن، مردم همیشه میخوان با نمیدونم کت خدامنشی و همین وساطت و اینو ببین و اونو ببین. و شما ببینید کوچکترین کاری که دارید اول دنبال یه آشنا میگردید، یعنی که میدونید قانون اجرا نمیشه، از طریق قانونی نمیشه حلش کرد، آشنا کیه؟ کی کجا آشناست؟ این ناشی از همین تفکره که ما هم برای خدا دنبال آشنا میگردیم، یک آشنای پیدا بکنیم مثلا امام حسین، یا آشنای پیدا بکنیم مثلا امامزاده فلان، یا آشنای پیدا بکنیم که این اونجا وساطت ما رو بکنه، این که اصلا دین نمیشه. چه اثری بر این دین مترتب است جز آثار تخریبی؟ که انسان رو بی خیال، بی مبالات، بی ادب، بی تربیت، قانون شکن، قانون گریز، بد اخلاق، متعصب، خودخواه، متکبر بار بیاره و طلبکار، و طلبکار حتی از خدا. بله، اون وقت تو دعای ابو حمزه که میخونی که لو ادخلتنی فی النار لأخبرن اهل النار به حبی الیک، اگه منو ببری تو آتش من به اهل آتش، به اونا که تو دوزخ هستن میگم که من تو رو چقدر دوست داشتم، یعنی چغلیتو به اونا میکنم، تو منو ببر اونجا و چغلیتو میکنم. اینا رو تو دعا میخونیم، بعدم چقدر ثواب داره. شبای ماه رمضان هر شب میخون، ما از رادیو پخش میشه و از تلویزیون اون پخش میشه، خیلی از ناتوشه ها اینطوری میشه جامعه. خب ضمن این که پس نباید قطع امید کرد از رحمت خدا، ولی باید در راهی هم رفت که رحمت شامل عالمون بشه، نه این که طلبکار مفتی باشیم. طلبکار مفتی خب میخواید مایوسم بشید بشید، نظام عالم عوض نمیشه. اینها همه آدم که مثلا از یأس در دنیا آمار میدن، حال در ایران هم زیاد شده، از یأس، از افسردگی، از ناامیدی خودکشی میکنن، چه جوان چه میانسال چه پیر خودکشی میکنن، آیا نظام عالم عوض میشه؟ آیا از فردا خداوند ملائکه و انبیایی میفرسته که دلش به حال اینا سوخته و بگه نه دیگه تو رو خدا خودکشی نکنید، ببین هر کار دلتون میخواد بکنید، یعنی چی اتفاق میفته؟ خورشید دیگه طلوع نمیکنه یا خورشید وسط روز مثلا میفته پایین؟ هیچ اتفاق نمیفته، نظام عوض نمیشه. پس ما باید تربیت بشیم. پس مفهوم مالک یوم الدینه که وقتی ما اقرار کردیم که بله میدانیم که آخرین مرحله امتحان تو فقط هستی که اوراق تسلیم میکنی، این رو تأیید کردیم. وقتی تأیید کردیم میگیم خب پس ما چون این را میدانیم ما درس خونیم، ما درس تو رو میخونیم، نه برای تو، برای خودمون. و ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر چه خوبی به شما برسد از طرف خداست و هر بدی به شما برسد به خاطر دستاورد خودتونه. پس خوبی ها وقتی میرسه که هر انسانی در راهی که خدا تعیین کرده حرکت بکنه همه خوبی ها بهش میرسه، اما اگر یک قدم از اون راه بیرون گذاشت و بدی بهش رسید تقصیر خدا نیست دیگه، خدا خودشو مبرا میکنه، میگه من نیستم، من راه رو نشون دادم. به همین دلیل میگوییم که ایاک نعبد، فقط و فقط تو را، فهمیدیم که راه نجات در این است که انسان از شرک دست برداره. یکی از پدیده هایی که در جوامع شرک‌آلود هست اینه که در میان همه جوامع اسلامی، در میان ما هم به عنوان شیعه هست. حالا وقتی من مثال میزنم شما دو راه دارید، یا بگید نه خیر اینا شرک نیست، یا بپذیریم که شرک هست و بر اساس این اقراری که در نماز میکنیم که ایاک نعبد شرک رو از خودمون دور بکنیم. خداوند یک احکامی داره، احکامش توی قرآنه. شریک قرآن هر چیزی که شد شریک قرآن، این میشه شرک. اگر من بگویم مثلا که بر اساس آیه فقر او ما تیسر من قرآن را بخوانید، هر چیزی که بتونید، هر چیزی که امکانش باشه از قرآن بخونید، بنابراین در نمازها میتوان حتی یک آیه از قرآن خون به جای سوره، مثلا به جای قل هو الله یه آیه بخونید، دو آیه بخونید، سه آیه بخونید، تا این که هم حق قرآن ادا بشه، هم این که کم کم قرآن رو حفظ بشید، یادتون نره، امروز این آیه رو میخونید، فردا اون آیه رو میخونید، از بقره میخونید، از چی میخونید، تو ذهنتون میمونه، میشید حافظ قرآن، همش هم تو نماز میخونید. من با استناد آیه قرآن میگم تو رساله نوشته یا قل هو الله یا قل یا ایها الکافرون، و اگر تا نصفش خوندی یادت رفت باطل نمازت، بعد یه سوره دیگه رو از اول بخونی و حتما باید سوره کامل خونده بشه. از این جد سر سوره های بزرگ اصلا نرید. خب نصف بیشتر قرآن متروک و مهجور. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پیامبر داره میگه آیه قرآنه، پروردگارا قوم خود من این قرآن رو مهجور و متروک و خانه نشینش کردن. بعد شما تو رساله اینه نوشته، این میشه مشرک؟ رساله رو شریک آیه قرآن قرار دادیم، هر که میخواد گفته باشه، بزرگترین عالم گفته باشه، پیغمبر که نیست، خدا که نیست، ما آیه قرآن رو مطرح میکنیم، ما خدا رو مطرح میکنیم. مگه پیامبر رساله آورد؟ پیامبر همین کتابش. پس ببینید شرک تا کجا آمده، یعنی دیگری را و چیز دیگری رو شریک خدا قرار دادن. در تمام رساله ها نوشتن از قدیم تا امروز که نماز خواندن روبروی قبر و حتی ذکر کردن حتی قبر امام کراهت شدید دارد و احتیاط واجب آن است که نماز نخواند. درست؟ حالا اینجاش که اومدن، بعد 4 تا مسئله 3 تا مسئله بالاتر یا پایینترش میگه که خواندن نماز در حرم ائمه ثوابش از مسجد بیشتره. خداوند مسجد آورده، ما حرم میشه شرک، مشرکی. یعنی هر چیزی را که از خودمون در بیاریم و در کنار چیزی بگذاریم که خدا آورده شریک برای خدا قرار دادیم، ما شریک خدا، ما داریم برای خدا تکلیف تعیین میکنیم. خدا میگه که خذوا زینتکم عند کل مسجد، وقتی به سمت مسجد میرید با بهترین لباس، بهترین عطر، تمیزترین بدن به سمت مسجد برید. خذوا زینتکم. وقت ما که مسجد هامون که پر خاک و توش که برید 50 نفر که برن گرد و خاک همه فضا رو میگیره، این که مساجد ماست دیگه، هرچه پول و چراغ و لوستر و اینها هست بریم توی امامزاده ها. بعد حالا شما شاید یادتون نیاد از این منطقه قجورستان که اسم صحیحش کوه گبرستانه، این کوه را قه کردن و گبرستان هم جبرستونش کردن شده قجورستان. اینجا گبرها بودن، یعنی زرتشتی ها. از اینجا به بعد یعنی تا قسمت فرودگاه اصفهان دیگه تا بره تا کرمان اونجا کویره، و این قسمتش کویر نمک هم هست. اون وقت یه نفر خواب میبینه چنونم پسر امام رضا اینجا مرده، میدین دم فرودگاه برادرش بوده. خب آه دیگه خیلی. اون وقت توی این کویر، یعنی این اصلا اهانت به مردم اصفهان است، درست سنی بودن ها، اهانت است به مردم اصفهان که بگویند که فرزند پیامبر را حتی تو شهرشون دفن هم نکردن. بله؟ و اصلا اینجا راه نبود که. شما نقشه راه های اصفهان و تمام ایران رو حتی من هم دارم، در زمان در واقع ساسانیان که ظهور اسلام هست، نقشه راه ها شهرها همش هست تا به امروز. اصلا اینجا راه نبوده که از اینجا میمدن. وقتی یکی خواب میبینه، خواب میشود شریک خدا، و پیامبر دستور داده است که گورستان مسلمان ها را میتوان بعد از 30 سال تبدیل به ساختمان کرد، تبدیل به مزرعه کرد، تبدیل به کشتار کرد، تبدیل به شهر کرد. این حدیث را تمام شیعه و سنی نقل کردن، یعنی عمر گورستان 30 سال. یعنی ما اگر از بین رفت حق احیا نداریم. خب اینم یه نوع شرک، یه شرک نداریم ما، یعنی لحظه به لحظه تنفس ما همراه شرکه. خب میگیم ایاک نعبد. بعد شرکای دیگری هم هستند، شرکای دیگر که خیلی زیاده. خدا فرموده که نحنو نرزقکم و ایاهم، تو آیه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فرزندانتون رو از ترس گرسنگی نکشید. ما به آنها روزی میدهیم و به شما، هر دو گروه را ما روزی میدیم، نکشید اونها رو. وقتی بیایید قتل رو در قرآن ببینید، میبینید که بیشترین جاهایی که قتل رو به کار برده، قتل در کشتن معنوی است، یعنی کشتن روح، کشتن اخلاق، کشتن شهامت، کشتن صداقت، کشتن محبت، کشتن صمیمیت، کشتن آزادی خواهی، کشتن عدالت، کشتن مقابله با جور و ظلم. اینها رو در فرزندانتون نکشید به خاطر یک لقمه نان ما میدیم. قبول داریم؟ و از این نوع شرک ها خدا میگوید از راه حلال شما روزی به دست بیارید، ما از راه حرام یعنی شریک بر خدا حلال، یعنی حرام رو شریک حلال خدا میکنه، میشه مشرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خداوند نمی آمرزد که به او برای او شریک قرار داده شود و غیر از شرک را می آمرزد. یعنی هر گناهی در دایره شرک قرار می گیره، هر تخلفی در دایره شرک قرار می گیره. اون وقت اینها رو حالا در بحثی که داریم راجع به حقوق و تکلیف، اونجا من روشن خواهم کرد که باز هم آیا انسان مجبوره؟ نه. حالا اونجا بحث مفصلش رو خواهیم کرد. بعد وقتی تعیین میکنیم در نماز که فقط و فقط، ببینید ضمیر مفعولی وقتی در صدر کلام واقع بشه افاده حصر میکنه، باید مفعول بعد از فعل بیاد. در زبان عربی اینطوریست، مثلا باید بگیم که نستعین و ایاکه، میپرستیم تو را. این ضمیر مفعولی ایاکه تو را وقتی آمد در صدر واقع شد افاده حصر میکنه، میشه فقط و فقط و فقط و فقط تا بی نهایت تو را میپرستم، و فقط و فقط و فقط از تو کمک میخوام. حالا که اینطور شد، خدایا پس این استعانت من یعنی چی؟ چه کمکی از تو میخوام؟ میخوام اون کتاب راهنمایی که، و اون کتاب درسی که، و اون کتاب اساسی که مالک یوم الدین ازش امتحان میگیری، از روش سوال تر میکنی و ما باید جواب بدیم، اونو بفرستی برای ما. اهدنا الصراط المستقیم. خب خدا میگه فرستادم، یعنی همونجا تا گفتیم اهدنا الصراط المستقیم باید قرآن زنده، شخص پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمه و قرآن مکتوب جلو چشم ما باز بشه. چه کسانی جلو چشم ما ایستادن؟ صاحبان قرآن، صاحبان هدایت، اهدنا الصراط المستقیم، اینها توی این راه رفتن. او چه راهی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. خیلی سخته، گردن است، فلق تحمل عقبه، انسان که حاضر نیست از این گردنه بره بالا. اما وقتی به نماز ایستاد و گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخواهم، کمکی را هم که میخواهم این است که مرا به راه راست هدایت بکنی، یعنی من حاضرم از گردنه برم بالا، من آمادم، کفش کوه پوشیدم، لباس کوه پوشیدم، تناب کوهنوردی برداشتم، چکش کوهنوردی برداشتم، همه چیز آماده است، حاضرم، بگو از کجا برم بالا، هر صخره ای رو بگی میرم بالا، آمادم. میشه اهدنا الصراط المستقیم. بعد خودم تعیین میکنم که مقصودم ای خداوند از صراط مستقیم چیست. همون راه ها میگم، همون راه که خودت میدونی، راه کسانی که به اونها نعمت دادی. چه نعمتی بالاترین نعمت؟ باز تکرار میکنم براتون، گفتم نعمت هدایت، یعنی کسانی رو که هدایت کردی همون راه رو میخوام، راه انبیا رو میخوام، راه اولیا رو میخوام، راه مرسلین رو میخوام. نعمت رو به اونا دادی. آیش اون هفته فکر کنم براتون خوندم، وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. یعنی به نون و آب شما برادر شدید، به اینکه خدا بارون داد ما برادر خواهر شدیم، بر اساس نعمت قرآن و هدایت الهی ما انما المؤمنون اخوه شدیم، یکی شدیم، یک امت شدیم، برادر شدیم، با هم دلهامون الفت پیدا کرد. پس این نعمته. صراط الذین انعمت علیهم، وقتی یه دفعه همه اینها جلو چشم آدم صف بکشن، هدایت شده ها کیان؟ صحرای کربلا. اینا همه برای نماز بود؟ برای زدودن شرک از جامعه بود؟ همه فداکاری ها برای اخلاق بود؟ برای ایجاد الفت بود؟ برای ایجاد برابری و برادری بود؟ برای اجرای عدالت بود؟ نه خدایا، اون راه کسانی که به آنها غضب کردی نمیخواما. اون وقت مغضوب علیهم جلو چشم آدم ردیف بشه. راه شاهنشاه آریامهر رو نمیخوام، راه استبداد و دیکتاتوری رو نمیخوام، راه تجاوز به حقوق مردم رو نمیخوام، راه تعدی به حقوق مردم رو نمیخوام، راه روزی خوردن از راه دروغ رو نمیخوام، راه روزی خوردن از راه حرام رو نمیخوام. نه نمیخوام. یاد میده خدا، ما که به خدا نباید یاد بدیم، خدا داره یاد ما میده که اینا رو به من بگو. اینا سوالای امتحانه، اینا رو برو بخون. وقتی چه استاد خوبی است، میگه من سوالام ایناست، برین حفظ کنه. این ارحم الراحمینه ها، که سوالاشو قبلا میده، جواباش هم میده. یه سوال اینه، جوابش هم اینه، برو حفظ کن. چقدر وقت میخوای؟ یا شما میگید 20 سال. بابا 20 سال که چیزی نیست، من 90 سال عمر بهت میدم، برو حفظ کن. ولی حفظ کن، برو بخون. حاضر نیست که. این تا اینجا. برای حسن ختام تا بعد برسیم به یکی از سوره ها معنا بکنیم، یه سوره که بیشتر در نماز خوانده میشه، یا چند سوره، و بعد هم مفاهیم رکوع و سجود و تشهد، تا انشاءالله نماز تمام بشه. چند بیت هم راجع به نماز از مثنوی براتون آوردم که بی مناسبت نیست. در عنوان این اشعار می نویسد که آن یکی از عالمی پرسید که اگر کسی در نماز بگرید نمازش باطل شود؟ نام آن آب دیده است. جواب میده اون حکیم، تا گرینده چه دیده است؟ اگر شوق خدا یافته یا از پشیمانی گناه گرید، نمازش باطل نشود و بلکه کامل گردد. و اگر از رنجوری تن یا فراق فرزند گرید، نمازش تباه شود که لا صلاة الا به حضور القلب. حالا اشعار همین مطلب رو شعر کرده. آن یکی پرسید، جاش هم اگه بخواید برید ببینید، مثنوی دفتر پنجم، و این مثنوی که من دارم چاپ بنبعی صفحه 463 هست، ولی عنوان همینه که خوندم، دفتر پنجم. آن یکی از عالمی پرسید، تا بقیهش همین اول همه مثنوی ها همینه. آن یکی پرسید از مفتی به راز، گر کسی گرید به نوحه در نماز، آن نماز او عجب باطل بود یا نمازش جایز و کامل بود؟ گفت آب دیده نامش بحر چیست؟ بنگری تا او چه دیده که گریست. بعد ببینی که گریهش برای چی بوده. آب دیده تا چه دیدست از نهان، تا چنین از چشمه خود شد روان. این عشق چشم در پشت، در اون ذهن، در اون قلب چی دیده که حالا جاری شده؟ گرز شوق حق کند گریه دراز، یا ندامت از گناهی در نماز، یا ز خوف حق بود گریه خوش است. زن که آن آب تو دفع آتش است، بیشکی گیرد نماز او کمال. بدون شک یه همچه نمازی به سمت کمال میره. قرب یا بد در ره حق لامحال، لامحال داره نزدیک به خدا میشه. آن جهان گر دیده استان پر نیاز، ببینید اگر در توانستی در نماز توجهش رو معطوف به اون جهان بکنه از سر نیاز، اونجا رو ببینه، جلو پاشو نبینه، رونقی یابد زنوه در نماز یا آن نماز. ورز رنج تن بود و درد و سوک، ریسمان بکس است و هم بشکست دوک. دوک که میدونید دورشو نخ میپیچن، الان هم بهش میگن دوک. و زبان فارسی و عربی، مخصوصا فارسی، به خاطر این ادباء بزرگی که داشته، اون توانی رو پیدا کرده که لغت‌ها کمتر دوچار تبدیل معنا شدند. یعنی نیاز رو 700 سال پیش مولوی به کار برده، 1000 سال پیش رودکی به کار برده، به همین معناست دوک، به همین معناست. اینا همه همون معانی لغات، معانی خودشون رو حفظ کردن. چون این شعر مال مثلا 700 سال پیشه، میفهمید به خوبی، هیچ لغتی نیست که برای شما تازگی داشته باشه. میگه اگر که از رنج تن و درد و سوک در نماز گریه بکنه، این ریسمان را بکس است. یعنی ریسمانی که این نمازه و بین بنده و خالق وصل شده بود، این رو پاره کرد. و دوک را هم، دوک هم که نخ دورش پیچیده بود، که هرچه نخ باز بشه و احتیاج باشه داره دیگه، اونم شکست. ور فقان از ماتم فرزند کرد، حال فرزندش نیست، نمیدونم مسافرت یا مرده، تو نماز یادش میاد گریه میفته، که دل و جانش ز ماتم کرد درد، می نیرزد آن نماز او دو جو. دو تا جو هم نمیرز، زن که با اقیار دارد دل گرو. پس نمازش بیشکی باطل شود، گریه او نیز بی حاصل بود، زن که ترک تن بود اصل نماز، زن که ترک تن بود اصل نماز. تمام باید بره در معنویت، در خدا. ترک خیش و ترک فرزندان نیاز، یعنی نیاز اینه که ترک خیش و ترک فرزندان. از خلیل آموز قربان کن ولد، تنبنه بر آتش نمرود رد. تو از ابراهیم یاد بگیر قربانی کردن فرزند، یعنی حداقل برای ما این که تو نماز یادشون نباشیم کی کجاست و چی هست، و نماز رو اختصاص بده، از اون یاد بگیر. در نماز چاقو بر سر فرزند بنه، اون وقت فرزند که عزیزترین عنصر مورد محبت انسان هست، اگر در نماز چاقو بر گردنش گذاشتی و فراموشش کردی و فداش کردی، ماده های دیگر رفته دیگه، چون انسان بیشترین زحمت رو برای فرزندانش میکشه. حاصلان که تا بدانی ای کیا، کزبکا فرق است بی حد تا بکا. ای بزرگ، این رو گفتم که بدانی از گریه تا گریه خیلی فاصله است. بله، بعد دیگه شعر دیگه این موضوعش تمام شد. خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق و سلامتی، و در این شب آخر ماه رمضان هم دعای همه حتما مستجاب هست، ولی دعا باشد. ادعونی استجب لکم باشد، مرا بخوانید تا جواب بدهم. بت را نخوانید، شرک را نخوانید، چیزهای دیگر را نخوانید، و خواندن من هم این است، به زبان نیست. شما تو راه من بیاید، یعنی دعوت مرا لبک بگید، ادعونی، من جوابتون رو میدم. پس دعا به این لفظ نیست، خوب دقت بکنید، لفظ مقدمه عمل است. یعنی ما لفظ رو میگیم که میخوایم این کار رو بکنیم، نقشه ساختمان رو کاغذ میکشیم که یعنی میخوایم این رو بسازیم، میشه مقدمه عمل اون لفظه. پس اون که میگوید ادعونی، یعنی من کارهایی که به شما گفتم انجام بدید، میشه ادعونی استجب لکم. اون وقت ببینید که چقدر منم به شما جواب میدم. انشاءالله ما هممون در همین راهیم و بودیم، اگه نبودیم که تو این جلسات شرکت نمی کردیم، و قطعا اگر که ثبات و پایداری و استواری داشته باشیم، خداوند هم جواب خواهد داد. خیلی از جوابهاش سریعه، خیلی از جوابهاش بطیعه، یعنی نظام عالم بی صاحب نیست. یه چیزهایی در عالم حساب و کتاب داره، و بعضی ها رو خدا زود جواب میده، بعضی ها رو دیرتر جواب میده. به پیامبر هم میگه، میگه فاما نورین نکه بعض الذین نعدهم. پیامبر منتظر نباش که همه عذابهایی رو که به کفار وعده دادیم تو ببینی، بعضی هاشو میبینی، بعضی هاش بعد هاست تو نمیبینی. بنابراین ما راه خودمون رو بریم و ثبات قدم هم داشته باشیم و نماز رو هم اهمیت بدیم و با دقت طمأنینه با مقدمات لازم انجام بدیم و این نیم ساعت در روز را به طور جدی صرف توجه و تفکر و در خدا و خداشناسی بکنیم و مطمئنن آثار خوبی خواهیم دید انشاءالله.